الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از آن که خصوصیات و جهاتی که چه در رابطه با تحریر محل نزاع و چه در رابطه با مقدمه بحث روشن شد، حالا نوبت به اصل بحث میرسد. آیا اصالت العموم مطلقا جریان دارد یا مشروط است به فحص از مخصص و یأس از اطلاع بران؟ تحقیق در این مسئله تفصیلی است که مرحوم آقای آخوند در کتاب کفایه بیان فرمودند، لکن به صورت اجمال، و این نیاز دارد به اینکه یک مقدار توضیح داده بشه، و اون این است که عمومات به طور کلی در این رابطه یکسان نیستند. این طور نیست که ما بتوانیم بگوییم همه عمومات جریان اصالت العموم در اونها به طور اطلاق وجود دارد و همه عمومات این طور نیست که بگوییم جریان اصالت العموم در اونها مقید و مشروط، بلکه العمومات على قسمین، یک قسم عموماتی هستند که اینها در مقام تقنین و در مقام جعل قانون و قانون گذاری به کار گرفته شده اند، چون همون طوری که در ضمن همین مباحث عام و خاص ما مطرح کردیم، شارع مقدس اسلام نه در رابطه با استعمال و کیفیت استعمال و روش تفهیم و تفهم یک روش خاصی دارد، بلکه همون روشی را که عقلا در مقام تفهیم و تفهم به کار می برند و او این است که اکثراً از طریق ظواهر مطالب و مقاصد خودشون رو تفهیم می کنند به دیگران، در مقام قانون گذاری هم شارع یک روش خاصی ندارد، همون روشی را که مقننین در سراسر عالم از عقلا در مقام تقنین اون روش رو اتخاذ کردند و جعل قانون رو بر مبنای اون طریق و اون منهج قرار دادند، شارع مقدس هم در مقام قانون گذاری همین روش عقلا رو پایه تقنین خودش قرار داده و مبنای جعل قانون قرار داده. حالا اون روش معموله و متعارفه بین عقلا در قانون گذاری اینه که اول یک قانونی را به صورت عام و به صورت کلی مطرح می کنند و لباس قانونیت به او می پوشانند و به تعبیر روز در مجلس عرض می شود تقنین او را تصویبش می کنند. بعد با مرور زمان و برخورد با بعضی از موارد خاص و اشکالاتی که در پیاده شدن اون قانون در بعضی از موارد وجود داره، اینجا عقلا و مجالسی که برای تقنین مهیا شده میآیند به مرور زمان تبصره یا تبصره هایی که اینها جنبه استثنایی داره و جنبه تخصیص داره و جنبه تقیید داره، به مرور زمان این مقیدات و مخصصات حالا یکی یا بیشتر عارض بر این قانون می شود. البته در بین عقلا علت و ریشه این مطلب اینه که چون عقلا احاطه کامل به تمام جوانب قانون به حسب زمانها و موارد نمی توانند داشته باشند، چه بسا فکر می کنن ابتداءً که این قانون اگر به صورت عام در هر موردی و در هر زمانی اجرا بشود این مطابق با مصالحی است که مربوط به کشور و مورد نظر اونهاست، لیکن در مقام اجرا گاهی برشون روشن می شود که در بعضی از موارد اجرای این قانون نه تنها مصلحتی درش وجود نداره، بلکه چه بسا مفاسدی برش ترتب پیدا بکنه، لذا اون موارد رو به صورت مخصص و مقید و به تعبیر روز به صورت تبصره تدریجاً بیان می کنند. در رابطه با اسلام که مقنن عبارت از خداوند تبارک و تعالی است و هو به کل شیءٍ علیم و احاطه علمیه به تمام جوانب امر و تمام جهات داره، این علت وجود نداره، اما گاهی از اوقات اصلا مصلحت اقتضا میکنه، همون مصلحتی که اقتضا میکرد در صدر اسلام که قوانین اسلام به صورت تدریج و تدرج مطرح بشه. روزی که رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه به رسالت مبعوث شدن، اینطور نبود که یک مجموعه به نام قانون در عنوان قرآن در اختیار ایشون باشه. قوانین تدریجاً یکی پس از دیگری آمد، در حالی که ما نمیتونیم ادعا بکنیم که اصل این قانون و جهات مقتضیه این قانون بعداً به وجود آمده، فقط مصلحت اقتضا می کرده که روز اولی که رسول خدا به رسالت مبعوث شوند فوری نگن الخمر و حرامون. اون اعراب جاهلیت که خمر رو به جای آب ازش استفاده می کردند، هیچ مصلحت نبوده که روز اول مسئله حرمت خمر مطرح بشه، و الا بر حسب روایات ما در هیچ ملتی از ملل آسمانی و هیچ شریعتی از شرایع سماوی خمر حلال نبوده، اما در این حال مصلحت اقتضا نمی کرده که همون روز اول این معنا مطرح بشه. باید سالها بگذره، زمینه آماده بشود تا اینها مطرح بشه. لذا ضمن اینکه روش تقنین در اسلام همون روش عقلاست و هیچ فرقی با عقلا در این رابطه نداره، اما خب ملاکش فرق میکنه. در باب عقلا ملاکش مسئله جهل و عدم احاطه به تمام جوانب به امر، اما در اسلام چون مغنن خداوند تبارک و تعالی است، ملاکش اقتضاء مصلحت که یک عامی رو مثلا در سالهای اول به صد مطرح بکنند و مخصصش رو در سالهای آخر، و این انقدر توسعه پیدا بکنه که حتی یک عامی در کلام رسول خدا مطرح بشه و مخصصش رو از زبان امام عسکری علیه السلام ما استفاده کنیم و به ما برسه. بالاخره حالا ما در منشأ این قصه هم خیلی نباید تحقیق بکنیم. اونی که به عنوان یک شاهد عینی برای ما مطرحه، ولو فرضنا که ما علتش رو هم نفهمیم. این است که ما در شریعت میبینیم و مشاهده میکنیم که مخصصات منفصله کثیراً تحقق داره. عامی در لسان صادقین علیهم السلام مخصصش در السنه ائمه بعد از صادقین علیهم السلام گفت هازا کتاب الوسائل به ایدینا. خب ما عموم و خصوصات رو که ملاحظه می کنیم میبینیم گاهی چقدر فاصله زمانی بین القاء این عام و بیان این عام و ذکر مخصصات وجود داشته و دارد. از اینجا می فهمیم که راه تقنین از نظر شارع همون راه عقلاست، ولو اینکه ملاکش و منشأش هم فرق بکنه، اما در کیفیت تقنین و در روش قانون گذاری هیچ فرقی بین شارع و بین عقلا وجود نداره. اون وقت اگر عامی در این مسیر بود که خب عمومات وارده در شریعت اینها همه عموماتی است که به عنوان قانون مطرحند و به تعبیر مرحوم محقق خراسانی که به نظر من تعبیر ما خیلی جالبتر از تعبیر ایشونه، ایشون تعبیر میکنند اگر عامی در معرض تخصیص بود، یعنی از نظر عقلا صلاحیت داشت که تخصیص بخوره ولو منفصلن و فاصله بین اون عام و مخصص وجود داشته باشه، چنین عامی را ما به مجرد برخورد به عموم نمی توانیم اصالت العموم جاری بکنیم. کما اینکه در این کتاب هایی که به عنوان قوانین مصوبه قم مجالسی که برای تقنین وضع شده، انسان اگر یک ماده قانونی رو دید و دید این عمومیت داره، نمیتونه فوری بر طبق این عموم حکم بکنه، باید بگرده تفحص بکنه مزان وجود تبصره و وجود دلیل مخصص یا مقید رو بررسی بکنه. اگر با بررسی دید که مخصص و مقیدی وجود نداره، اون وقت انسان میتونه بگوید که قانون فلان کشور در این رابطه به نحو عموم چنین اقتضایی رو داره. اما همین طوری تا انسان در شریعت مثلا با یک آیه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود برخورد بکنه، بگه ما از این استفاده میکنیم که ربا هم در اسلام حلال اصالت العموم اقتضا می کند که العقود جمع محلا بلام افاده عموم میکنه. پس این آیه دلالت دارد بر اینکه ربا هم حلاله و ما نسبت بدیم به اسلام قبل از اینکه آیات دیگر و روایاتی را که در باب عقود باطله و عقود غیر لازمه الوفا وارد شده هنوز اونها رو مراجعه نکرده بگیم در اسلام قانونی وجود داره و به نحو عموم هم پیاده می شود و او وجوب وفا به کل عقد هست، ربا باشد یا غیر ربا. نه اوغلا در چنین قوانینی و در چنین عموماتی تا انسان بررسی از مخصص نکنه و مأیوس نشود از ظفر به مخصص تمسک به اصالت العموم نمی کنند. لیکن لازمم نیست که ما اثبات کنیم که تمسک نمی کنند. همونطوری که اشاره شد اصول اغلاییه اجرایشون نیاز به احراز داره، ما باید احراز بکنیم که اغلا تمسک می کنند به اصالت العموم. اگر شک کم بکنیم در اینکه آیا تمسک می کنند یا نمی کنند، همین شک کم برای ما کافیست که ما حق تمسک به اصالت العموم نداشته باشیم، چون احراز نکردیم وجود یک دلیلی را و وجود یک اصل اغلایی را. و اگر کسی خدای نکرده سماجت بکنه بگه نه ما احتمال عدم هم نمیدهیم، میگم ما یه راهی برای شما باز میکنیم که حداقل این احتمال رو دیگه نتونید شما از این صرف نظر بکنید، و اون این است که محققین و فقها همه اجماع دارند بر این که تمسک به عام قبل از فحص از مخصص جایز نیست. خب شما بفرمایید که این اجماع منقوله، اجماع منقول لیس به حجتن، ما هم قبول میکنیم، اما میتونیم بگیم که این اجماع منقول حداقل برای ما یک احتمال رو هم ایجاد نمیکنه. یعنی ما در مقابل این اجماع منقول قاطع هستیم به اینکه اغلا قبل از فحص از مخصص تمسک به عام می کنند. آیا میشه وجدانن کسی ادعای قطع به این معنا رو بکنه؟ یا حداقل شاک که هم شد حق نداره تمسک بکنه، برای اینکه عرض کردیم این نیاز به احراز داره مثل سایر موارد. شما اگر احتمال بدید که یک خبری دلالت بر وجوب فلان شی کرده، آیا صرف احتمال احتمال خبر، ولو اینکه اون خبر محتمل هم علا تقدیر الوجود صحیح و معتبرم باشه، لیکن شما نمیدونید که این خبر صحیح و معتبر وجود داره یا نه. آیا با احتمال وجود میتوانید تمسک بکنید و مفاد اون خبر رو ترتیب اثر بدهید؟ اصول عقلاییه هم چنینه. پس در عموماتی که در حقیقت مورد ابتلاء ما هست، که عمومات وارده در کتاب و سنته که تمام اینها در مقام تقنین و بیان قانونه، اینجا بلا اشکال قبل الفحص ما نمیتوانیم به اصالت العموم تمسک بکنیم. اما نوع دوم عموماتی است که در رابطه با قانون نیست. حالا چه جنبه خبری داشته باشه و چه جنبه انشائی داشته باشه، لکن ربطی به قانون نداره. مثل اینکه شما از این در وارد میشید و در مقام اخبار میگید من احدی را در فلان مدرسه نیافتم، یک نفر را هم در فلان مدرسه نیافتم، آیا اینجام دیگه نیاز به فحص از مخصص داره؟ اینجا اصلا جای فحص از مخصص نیست. و نکتهش هم اینه که در روزهای اولی که ما مباحث عام و خاص رو شروع کردیم، این نکته را من تذکر دادم و اون نکته اینه که ما اگر در قالب منطق بخوایم مسائل رو بررسی بکنیم، اصلا عام و خاص متناقض با هم. خب این منطقه که میگه نقیض موجبه کلیه سالبه جزئیه است و نقیض سالبه کلیه موجبه جزئیه است و تمام عمومات و مخصصات از نظر منطق متناقض با همان. اکرم العلماء ایجاب کلیه، لا تکرم الفساق من العلماء سلب جزئیه. سلب جزئی مناقض با ایجاب کلیه و یا بالعکس. اما یک مورد که او مسئله تقنین و قانون گذاریه، چون مبنای قانون گذاری یک شرایط عقلایی داره، به عقلم ارتباط نداره، به عقلا مربوطه. عقلا در مقام تقنین بین اکرم العلماء و لا تکرم الفساق من العلماء مناقضه نمی بینند. عقلا بین یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود با حرم الربا مناقضه نمی بینند، در حالی که از نظر منطق کمال مناقضه با بین این دوتا وجود داره. این مقام قانون گذاری است که این خصوصیت رو از نظر عقلا داره. اما همین عقلا با اینکه در مقام قانون گذاری روی این مناقضه خط قرمز کشیدند و بین عام و خاص و مطلق و مقید مناقضه نمی بینند، اما همین عقلا رو بیارید در وادی اخبار. کسی از این در وارد بشه بگه من در این مدرسه گردش کردم، حالا غیر از این مسجد احدی وجود نداشت، شما دیگه نمیشینید فکر بکنید که ممکنه یه مخصصی براش پیش بیاد. حتی اگر یک نفر رو شما در این مدرسه بیابید، میایید به این مخبر اعتراض میکنید، میگه چرا دروغ میگی؟ چرا در مقام اخبار یک خبر مخالفه با واقع رو مطرح کردی؟ تو گفتی که من در این مدرسه احدی رو ندیدم و احدی در این مدرسه وجود نداره، در حالی که در فلان مثلا اتاق مدرسه زید ابن عمر وجود داره. پس همون عقلا با توسعه‌ای که در مقام تقنین قائل هستن، اینجا در مقام اخبار چنین برنامه ای رو ندارن. اینجا همون مسئله منطق مطرحه که سالبه جزئیه مناقض با موجبه کلیه است و موجبه جزئیه مناقض با سالبه کلیه. لذا اگر در مقام اخبار بگوید که هیچ کس در این مدرسه وجود نداره، شما دیگه حالت انتظار ندارید، نمیشینید بگید شاید مخصصی داشته باشه، شاید استثنایی داشته باشه و مخصصش رو بخواد بعداً بیان بکنه به صورت مخصص منفصل. نه حق نداره به صورت مخصص منفصل و عنوان تخصیص در اینجا مطرح بشه. و حتی اینکه جمله خبریه بود، حتی در جملات انشائیه‌ای که جنبه قانون نداره، چون قانون دو خصوصیت درش وجود داره، علاوه بر اینکه یک امر انشائی و یک امر جعلی است و نیاز به تقنین و جعل داره، یه خصوصیت دیگر قانون اون جنبه شمولی قانونه، یعنی اختصاص به یک نفر نداره، نمیشه برای یک نفر قانون جعل بکنن، برای دو نفر قانون جعل بکنن. قانون یک حیثیت شمولی درش مطرحه. حالا لازم نیست همه افراد مملکت رو بگیره یا همه مؤمنین رو در شریعت شامل بشه، اما خب آیه حج میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، عنوان مستطیعه و شمول در دائره مستطیع، لکن در این حال این قانونه، ولو اینکه افراد غیر مستطیع هم ازش خارجند. حالا اونجایی که یک حکمی رو مولا در رابطه با یک عبد صادر بکنه، پدری در رابطه با فرزندش صادر بکنه، جنبه انشائی داره، پدر به فرزندش بگوید که برو سلام مرو مثلا به تمامی علماء بلد برسان، این انشائه اما قانون نیست. این با اینکه جنبه انشائی داره، باز به تعبیر مرحوم آقای آخوند باید بگیم این معرضیت برای تخصیص نداره. این مثل اونایی نیست که امروز بگه در روز بعد دو تا سه تا مخصص برای ذکر بکنه. مخصص و عروض و تخصیص للعام، این تنها در محدوده عمومات قانونیه است و عمومات قانونیه اخص از عمومات انشائیه است. بعضی از عمومات انشائی هست، مثل همین دستوری را که پدری به فرزند خودش میده، عنوان عنوان انشائه، لکن عنوان قانونیت نداره. پس در حقیقت اون عموماتی که جنبه قانونی داره، این یلزم الفحص و عن المخصص، اما اون عموماتی که جنبه قانونی نداره، سواء کان خبرا او انشاء، این هیچ لازم نیست که از مخصص فحص بشه، برای اینکه عنوان تخصیص در اینجا غلطه و همون تناقض منطقی در اینجا وجود داره. تا دنباله بحث انشاءالله.